بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أمير القاسم محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آله في أول الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصيرا وليا وإماما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تعظيم الملائكة إمام الله المشهد على مقام الإسلام صلواتي
اللهم صل محمد.
یکی از مسائل بنیادی که کمتر روش کار شده یا لااقل نتایج بحثان در دسترس همه نیست، این مسئله است که اساساً دین با زندگی دنیای مردم چه اندازه کار داره. اون کسانی که هستن معتقد به دین آسمانی نیستند و پیامبران را علیه بالله دروغگو میدونند و یا کسانی که دچار توهمات شدند، اونا که حسابشون پاکه با اونا کاری هم دید. اما اون کسانی که معتقد به خدا و قیامت و دین و وحی و نبوت و این حرفان هستن، در باره این که دین چند اندازه در امور دنیا دخالت داره نظرهای مختلفی داره. اونچنان در این زمینه ها بحث‌های شبهناک مطرح شده که در فرهنگ عمومی خود ما هم که دین با دنیا تقابل داره، دین و دنیا. تصور این است که دین یه سلسله اعتقادات و یک مناسکی آداب و رسوم خاصی است که وقتی آدم انجام میده رابطهش با خدا خوب میشه. حالا چی میشه بعدش؟ خب اونایی که معتقد به آخرت هم میگن آخرتشون سعادت مند میشه. کارهایی که مربوط به اینا هست چیزاییست که نمادش معابده، کلیساها، بتکده‌ها، مساجد، کنیزه‌ها، کارهایی که فقط من تو اینجا ها انجام میدیم، اینا میشه کارهای دینی. اما سایر کارهایی که مردم در شبانه روز در طول عمرشون مورد رسیدگی قرار میدن، بهش میپردازن و عمده فعالیت های انسان ها رو تشکیل میده، تهیه غذا، پوشاک، مسکن، ازدواج، روابط خانوادگی، مسائل سیاسی، اینا رو میگن اینا ربط به دین نداره. شاید بشه ریشه این فکر را از زمان خود انبیا پیدا کرد. بحث به نقل خود قرآن کرد، قرآن از خود از یکی از پیغمبران نقل میکنه که به مردم میگفت من پیامبر خدا هستم، برای شما پیام‌های آوردم، از جمله این که کم فروشی نکنید، کلا سر مردم نگذارید، حق مردم را ادا کنید، بلا تن خسن مکیال و میزان، بلا تب خسن ناس اشیاء هم، یا وزن و بالقسطاس مستقیم، به فروشنده ها میگفت که با ترازوی درست معامله کنید، کم فروشی نکنید. بهش میگفتن، مردم میگفتن، میگفتن از صلات و که تعمرو کرد ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ترجمه تحت لفظش اینه که آیا این نمازی که تو میخونی، آیا این به تو میگه که ما باید رفتارمون در مورد اموالمون به اون صورتی باشه که تو میگی، هر طوری دلمون میخواد تو اموالمون نکنی، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. چرا نمیذاریم هر جوری دلمون میخواد زندگی کنیم؟ تو نماز تو بخون، ما کاری با نماز تو نداریم، تو هم کاری به زندگی ما نداشت. یعنی تصور این بود که او وظیفش اینه که راجع به نماز رو بده، خودش بخواد نماز بخونه، به مردم میگه نماز بخونه، اما دیگه با امور مالی مردم، امور اقتصادی مردم کاری نداشته باشه، بذاره مردم خودش رو زندگی شروع بکنن در جای دل شما. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. مالمون هر جور دلمون میخواد مبادله میکنیم، حالا کم یا زیاد به تو چه. فارسیش اوریانش اینه که به تو چه این کارا، برو نماز تو رو. این پیشینه این طرز تفکر از زمان انبیا. در اسلام هم کم و بیش از همون آغاز کسانی در دلشون بود که کارهای دنیا را نباید پیغمبر دخالت کنه. دخالت پیغمبر خیلی میخواد درباره دین مردم صحبت کنه، نه با بت پرستی مبارزه میکنه، خیلی خب این مسئله دینی است بالاخره، یا درباره حج صحبت میکنه، عبادت به خداست، نماز صحبت میکنه، اما دیگه درباره امور زندگی مردم، امور اقتصادیشون، با دیگران چجور رفتار بکنید، با همسایه هاتون جنگ کنید، صلح کنید، اینا دیگه ربطی به دین نداره. و بالاخره نهایتا جامعتون رو چگونه اداره کنید، کی رئیس باشه، کی مرکوز باشه، اینا دیگه ربطی به دین نداره. گاهی وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره گاهی یه دستوراتی میدادن، امر و نهی‌هایی راجع به امور زندگی مردم میکردن، بعضی هاشون که رو داشتن میومدن میگفتن که یا رسول الله، اینا که میگید از طرف خدا میگید از طرف خودت میگید؟ اینا سوال میکرد. بالاخره ته دلشون این بود که دین یه مقوله ایست، زندگی دنیا یه مقوله دیگری ایست، مقولات دیگری، اقتصاد هست، سیاست هست، امور اجتماعی هست، روابط بین الملل هست، اینا را چه دین نداره. نکته ای که باعث می شد این طرز تفکر در بین مسلمان ها هم تقویت بشه این بود که در ادیانی که اون روز مطرح بود و عمدتاً مسیحیت بود و دیگه آخرین پیامبر الهی بود قبل از پیامبر اسلام، در عالم هم اینا دستگاه رسیدی داشتن، دولت روم در اون زمان یک دولت بسیار قویی بود، اینا با مسیحی ها که ارتباط داشتن چه در داخل کشور چه در ارتباط های برون مرزیشون، می دیدن که اونها چنین برداشتی از دین دارن که دین یعنی اون چیزایی که مربوط به کلیساست. دیگه وقتی خیلی گسترش پیدا میکنه ازدواجشون هم میان در کلیسا انجام میدن، آیه تبرک، مردشون هم کشیش میاد برای مراسم دفنش، بچهشون هم که متولد میشه غسل تعمید میدن، این کارا کار کشیشی، کار دین اینا. بچه که متولد میشه غسل تعمیدش بدن تا بشه مسیحی، وقتی هم میمیره یا آداب و مناسکی براش اجرا کنه. هفته هم صبحای یک شمه برن کلیسا و یک سرودی بخونن، یک مناسکی به جا میارن، موعظه ای گوش کنن، میشه دین. خب وقتی به جای دین مسیحی دین اسلام مطرح میشد، توقعش این بود که پیغمبر اسلام به همین کارا بپردازه. دیگه مردم چجور معامله کنند، چیا رو مورد معامله قرار بدن، خرید فروش بعضی چیزا جایزه بعضی چیزا جایز نیست، یه نوع معامله جایزه یه نوع معامله حرامه، این آخر چه رتی به دین داره؟ امروز هم ما وقتی بسیاری از دلها رو میکاریم، کما بیش یه همچی ذهنیت هایی درش میابیم. حالا گاهی در مطالبی که مطرح میشه، در سخنرانی ها، در نوشته ها، آثارش دیده میشه. اوائل انقلاب که سخن نهایی رو امام میفرمود و همه مردم، حتی اقلیت های مذهبی دیگه هم رهبری امام رو پذیرفته بودن، خیلی مجال بحث در این چیزا نبود. امام وقتی چیزی میفرمود تمام بود. الان من میومدم اینجا خدمت شما، تلویزیون گرفته بودن، سخنانی مرحوم دکتر بهشتی بود. ایشون میفرمود که ما چون طرفدار ولایت فقیه هستیم و اطاعت ولی فقیه و امام را بر خودمون واجب میدونیم، امام فرموده که ما تو این مسائل اختلافی سیاسی سکوت کنیم، به همین دلیل من در این باره هیچ صحبتی نمی کنم تا امام اجازه بده. این یه طرز فکر بود. امام که فرموده سکوت، من مطیع هستم. فرقی نمی. خب پیدا بود مسئله اختلافی با بنی صدر و گروهک ها و نرفا بود. منظورم این بود که مثل دکتر بهشتی که شخصیتی بود که در عالم کم نظیر بود، نه تنها در ایران، از نظر فکر سیاسی، از نظر فکر مدیریتی، واقعا از افراد کم نظیر در عالم بود، اما در مقابل رو امام چنین تسلیم و تسلیم هم میکرد به خاطر اعتقاد ما به ولایت فقیه هست. چون امام فرموده سکوت کنید، من هیچ حرفی در این باره نمیزنم، از من توقع نداشته باشید وارد این موضوعهای خلافی بشم. ولی در مقابل دیگران، بقیه سیاستمداران اون عصر که حالا شما ها شاید یادتون نباشد، اونا جوری دیگه فکر میکرد. بعد از رحلت امام این چیزهایی که تی دلها بود و جرأت بروز نداشت خیلی با حضور امام، آرام آرام فرصت پیدا کردن که خودی نشون بدن. کمک کمک مسائل گوشه و کنار در لابلای حرف ها ظهور پیدا کرد و بالاخره کسانی که در رده اول مسئولیت کشور قرار داشتن صاف میگفتن ما ولایت فقیه چون در قانون اساسی اومده قبول نداشت. از یاشون که بعدش گفتن اون وقت چه ما قبول نداشت. این ریشش همینه که اصلا اینا چه ربطی داره به دین تا ولی فقیه و نایب امام بخواد دخالت کردن اینا. تصور اینا از حکومت اسلامی که در ایران انقلابی تشکیل شده بود یه همچین چیزی بود، که آقا ما یه دولتی داریم مثل همه دولت‌های عالم انتخاباتی انجام میگیره، مردم رأیشون رو واگذار میکنن به رئیس جمهور، او میشه اختیاردار کشور. اون وقت 11 میلیون به یک کسی رأی دادن، 14 میلیون رأی. حالا مثلا 45 میلیون مردم وقتی رأی دادن به یک کسی، یعنی ما اختیار بنا دادیم دست شما، هر کار دلت بخواد. خب رهبر یعنی چی؟ ولی یه فرقی داره اینا، بالاخره شما معتقدین اسلام اهمیت داره اینا، یک کسی هم یه نماد دین هم باید اینجا باشه. رهبر یعنی نماد دین مرد، نماز جمعه میخونه، امام جمعه معین بکنه، مثلا روز عید بگه حالا عید هست نیست حالا از این چیزایی، نماینده برای حج تعیین بکنه مثلا. تصور واقعی خودشون بعضی ها، حالا من نمیگم چند درصد، بگرد پرتغال فروش را پیدا کنیم، کسانی هستن که معتقدن رهبر نقش نباید داشته باشه. حالا یه چیزی تو قانون اساسی گفتن سیاست‌های کلی کشور مثلا تعیین کنه، یا تشریفاتی سیاست‌های کلی تعیین کنه چکار می‌کنه تا مجلس تصویب نکنه قانونی که قانون نمیشه، یه چیزهای تشریفاتی گفتن به احترام امام بود، حالا جواد از امام هم بلاخره اون کسی که جای امام میشینه، یه چیزهای تصور بسیار یا از مردم، از سیاست مداران و دولت مردان ما از نظام انقلاب اسلامی هست. اگه اسمی از رهبر و ولایت فقیه حرفا میبرن به احترام ادب، اما ته دلی ملتزم باشن که اطاعت او واجبه مثل نماز خوندن. اونطور که مرحوم دکتر بهشتی میفرمود که چون امام فرمودن سکوت، من دیگه سکوت میکنم. حتی شما دولت مردان ما را همینجور میبینید نسبت به مقام رهبری؟ اندکی تفاوت داره طرز فکرشون و رفتارشون با رفتار مرحوم دکتر بهشتی، اندکی تفاوت. البته من همینجا عرض بکنم باید اعتراف کرد اون وقت با حضور امام و اون موقعیت که امام داشت و اوائل انقلاب فرمان امام یه جور حرف بود، حالا بعد از 30 سال شرایط خیلی فرق کرد. ولی به هر حال این ذهنیت تفاوت داره که وقتی رهبر یه چیزی گفت ولی یه فقیه حکمی صادر کرد، دستوری داد، این اطاعتش واجبه مثل نماز خوندن، یا نه این هم یه اظهار نظریست، عمل هم نکردیم طوری نباشه و بعدش حد اکثر یه عذرخواهی میدونم. اگر شد من زیر سبیلی رد بکنیم عذرخواهیش هم نکردیم که هیچ دیگه ده. خب مجلس باید قانون تصویب کنه، آن رهبر چه کنه؟ قانون باید مجلس کنه و اجرایش هم با دولتی، رهبر حق نداره در کارهای دولت دخالت. یه طرز فکره، یعنی آقا دولت جمهوری اسلامی ایران مثل دولت فرانسه میمونه، مثل دولت آلمان میمونه. یه چیزی ما اضافه داریم که یه دستگاه پاپ هم در کنارش داریم. در بعضی کارهای مذهبی و اینا اما مثلی هست اسمش رهبره، این میگه اینجور کنید نماز اینجور نمیدونم بوده فلان حد چنان، اما این دیگه نباید در همه کارها دخالت بوده. این دو طرز فکری ریشش از اونجا ناشی میشه که اصلا کار دین دخالت در امور دنیای مردم هست یا نیست. در قرون وسطا در اثر سیطره کلیسا در اروپا چنین وانمود شده بود که کلیسا که مظهر دین است، این کارش دخالت در همه چیز. در زمانهای پاپ عیناً مثل یک سلطان عمل می‌کرد، پایتخت داشت، لشکر داشت، بودجه داشت. الان هم دستگاه واتیکان اینجوره، حالا یک چیز کوچولوییه در شهر روم، یک قلعه اسمش واتیکانه، اونجا حکومت میکنن، یک چند تا مثلا سرباز و اینا هم سربازش معمولا از سوئیس میاد. ایش نمادینه بلال، نخست وزیر و وزرا و این حرفا داره الان. یه وقتی اینها اصلا رقیب سلاطین بودن، باید با دولت فرانسه مبارزه میکردن، دعوا میکردن یا با بعض دولت هایی دید. مردم اروپا سابقه ذهنیشون از حکومت دینی و اینا یه همچه دستگاهیه، خیال میکنن تازه مسلمان ها به این فکر افتادن که کاری که اروپایی ها 6-7 قرن قبل داشتن تازه اینا میخوان حالا اینا ایجاد کنن. خب یه فکر خیلی طبعا عقب افتاده، 7 قرن ازش گذشته، حالا تازه شما به این فکر افتادی؟ مردم تجربه کردن دیدن فایده نداشت گذاشتنش کنار، حالا تازه میخواد حکومت آخوندی درست کنید و دستگاه پاپ و کلیسا درست بکنید. ته دلا اینه، ما باید حکومتمون دموکراتیک باشه. یادتون باشه از اول اون نخست وزیر موقت و اینا به کلمه دموکراتیک خیلی تکیه میکنه، برای همین بود امام فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. و اینکه میگم اصلا کار دولت یک سنخ کارها، کار دین و روحانیت یک کار دیگری، باید تقسیم کار کرد، یه بخشی را سپرد به روحانیت، مسائل دینی و دخالت در بعضی کارهایی که بالاخره سبقه دینیش غالب هست، در بعضی جاها نماینده او تشریفاتی حضور داشته باشه، نماینده ولی فقیه در مثلا شورای امنیت و استاد همین. اما اینکه اطاعت رهبر واجب باشد مثل نماز خوندن، اینا قدیمی شد، هفتش قرن قبل مردم اروپا تجربه کردن و تلخیش رو چشیدن و گذاشتن کنار، حالا تازه شما به این فکر افتادید. این همون است که امروز میگن سکولاریسم. سکولاریسم معنیش همینه، یعنی دین کاری امور دنیای مردم نداشته باشه. نمیگن دین دروغه، سکولارها بعضیشون بی دینن، بعضیشون ضد دینن، بعضیشون هم نه خدا و پیغمبری قبول دارن، منتها میگن در امور دنیای مردم نباید دخالت کنن. میگن خدا رو قبول داریم، نماز هم میخونیم، روزه هم میگیریم، همیشه هم حج هم میریم، دعای ندوه هم میخونیم، خوبه حالا دیگه. اما این دیگه در امور اقتصاد، بانکداری چی باید باشه، بانک مرکزی چی کار باید بکنه، نمیدونم چی، این حرفا به شما رفته. شما میرید نماز کنم بخونم، از صلات و کت امرو که ان نترو که ما یقبدا با اونا او ان نفعل فی اموال لا مالشا. او میگفت زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تعدیلا، با ترازوی درست کار بکنید، این برای خودتون بهتره. این نفس کلام شعیب، زنو یعنی وزن کنید، بسنجید بالقسطاس المستقیم، با ترازوی مستقیم، ترازو رو جوری نکنید که طرف جنسش بچرخه. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، معامله میکنید کم مردم نگذارید، جنسش رو به طور کامل بدید بهشون. جوابش میدادن به تو چه این حرفا، تو برو نماز تو بخون، از صدقات رو که تعمر رو گه. این رشته سر دراز داره. امروز هم تمامیش این طرز تفکرها در بین خوبان و مسلمان ها، اونایی که حالا بیدینن که هیچ، اونا نشسته پارکن، بین خوبامون این چنین گرایش های هنوز وجود داره. یه مقداریش اون چه به مثل بنده مربوط میشه، من اعتراف میکنم ما تقصیر کردیم، درستی مسائل را تبیین نکردیم. شاید کسانی هم تبیین کردن، زحمت کشیدن، مجال بهشون ندادن که در دانشگاه ها اینا را مطرح کنند و بهشون ماده درسی و رسمن باید اینا را بخونن و سنبلش کردن و می کنن الان هم. خب حالا یکی از این مسائلی که مربوط به این میشه که آیا دین در امور دنیای مردم باید دخالت بکنه یا نه، مسئله اقتصاد. اگه یک کسی ریگی تو کفشش نباشه میخواد واقعا بفهمه، یه مروری بکنه، تبرقی بکنه قرآن هم صفحه شفه باز کنه، یه نگاهی بکنه، یه آیا در باره چیه، همه متورق بکنه، چند صفحه بزنه این سوره در باره چیه، یه آیا در باره. اگه ما آیه های قرآن رو بشمانیم، دستوراتی که خدا در قرآن داده بشمانیم، ببینیم اونی که مربوط به نماز و روزه هست بیشتره یا اونی که مربوط به امور دنیای مردمه. بلندترین آیه قرآن، طولانی ترین آیه قرآن درباره قرض و رهن، که اگر شما در سفری بودید اون روزا که مثل حالا بانک ها و چک و فلان این حرف ها و این همه از کنم دفاتر اسناد رسمی و چیزا کرده بود، مردم مسافرت میرفتن، الان توی مسافرت این معامله ای میکردن، خونه شهر دیگری هست، حالا توی مسافرت مونده، جنسی برده خرید فروخته، دفتر اسناد رسمی این حرف ها نیست که محضر نیست که برن سخت رو کنه، این چیکار کنه که محکم باشه گفت. یا یک کسی پولی اومده از که دیگه قرض بگیره تو سفر، حالا اونجا دفتر اسناد رسمی نیست که ثبت کنه، این چیکار کنه که محکم باشه فردا فراموش نکنه. بلندترین آیه قرآن درباره ایناست، میگه اگه در سفر بودید اول اینکه دو تا شاهد عادل بگیرید، وقتی قرض هم به کسی میدید یا معامله ای میکنید، دو تا شاهد عادل شهادت بدن ببینن که شما این معامله را انجام دادید، که اگه فردا طرف یادش رفت یا عمدن خواست تخلف کنه شاهده رو بیارید پیش قاضی شهادت بدن. حالا شاهد نبود، اگه شاهد نبود فرهان و مقبوضه، رهن مال اینجاست، یه جنس قیمتی ازش گروه بگیرید، یک حالا تو پول میخوای بسیار خوب به من یه چیز قیمتی به من بدی، پر من باشه پول تو که برام که دادی بپسیم، فرهان و مقبوضه. و داستان و دنبالش مسئله روابط مالی بین مردم، بلندترین طولانیترین آیه قرآن. درباره ازدواج و طلاق ببینید چقدر آیات داریم، اگه اختلافی بین زن و شوهر شد چطور کنن، فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، یه نماینده از طرف خانواده زن یکی از طرف خانواده شوهر بیشتر با هم گفتگو کنن، کت خدامنشی کنن، مسئله را حل کنن، دفعه اختلاف بشید، اگر اختلافات حل نشد و همچنان باقی موند خب چاره این نیست طلاق. اون وقتی که بنا بذاشید که طلاق بدید نگران نباشید، اینا از هم جدا شدن، اون میره خانم میره شوهر مناسبتری برای خودش پیدا میکنه، اونم میره زن مناسبتری پیدا میکنه، و این یتفرقا یغنی الله کلا من ساعته، دیدن نمیتونن با هم زندگی کنن، از هم جدا شدن نگران نباشید، خدا هر دوشون را بی‌نیاز خواهد کرد، هم داره اون خانم شوهر خوبی میرسونه، هم داره اون آقا خانم رو بود. آیه قرآن نتونه و این یه تفرقا یغنی الله کلا من ساعته. هر جا صحبت نماز هست تقریبا، حالا یکی دو مورد هست به مناسبت هایی، پشت سرش اقیم و سرات و آت و زکات، زکات به چه چیزایی تعلق میگیره، به چه کسایی باید داد، انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر آیه. بسیاری از مسائلی که مربوط به اطاعت خدا و پیغمبر است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم الله و رسوله، و آیاتی که مربوط به حکومت و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینا همش مربوطه به رابطه خدا و نماز و عبادت و اینا. بشماره میبینیم چند تا آیه درباره نماز و حج و روزه داریم ما که عبادت خداست، و چند تا آیه مربوط به همه امور زندگی مردم داریم. قطعاً آیاتی که مربوط به زندگی دنیای مردم چند برابر آیاتی است که مربوط به رابطه انسان با خدا. خدا برکت بهش میده، انفاق بکنید، رسیدگی به دیگران بکنید، مایه برکت میشه براتون. رباخواهی نکنید. میرسه تا اونجا که اگر بنا نیست دست بردارید از رباخواهی، فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر بنا نیست این حرفا رو گوش کنید، اعلان جنگ بدید با خدا. این دخالت در امور اقتصادی نیست؟ اسلام کاری با اقتصاد مردم نداره؟ همونطور که کسانی بیان پای کعبه رو ویران کنن میگن اعلان جنگ با خدا دادن، میگن اگه دست از ربا بر نمیدارید اعلان جنگ با خدا بدید. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. یک کسی این کتاب رو بخونه میگه این کتاب مربوط به امور دنیای مردم نیست، فقط رابطه انسان با خداست. اون ازدواجش، اون قرضش، اون وامش، اون معاملاتش، چه معامله حرام، اون چه جنسهایی، بعضی جنس ها هست اصلا خرید فروشش حرام، باطل معامله. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجلام رجس و من عمل شیطان فجتانه بود. خرید فروش مشروبات الکلی معاملش باطل اصلا، هم گناه کرده کسی این کارو بکنه، اما مالش منتقل نمیشه، اصلا مالیت نداره. اینا دخالت در امور اقتصادی مردم نیست؟ اطاعت ولی امر باید بکنید. من یطیع رسول فقط اطاع الله، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. اینا سیاست نیست؟ پس اسلام با سیاست، با اقتصاد، با ازدواج، با امور اجتماعی مردم کاری نداره؟ مسائل ارث، وصیت، چقدر آیه ما درباره ارث داریم؟ سهم ارث هر کسی را، اون جایی که زن و مرد مساوی هستن، اون جایی که سهم ارثشون با هم تفاوت داره، ذکره مثل حظ الانثیین. خب اینا دخالت نیست در امور اقتصادی مردم؟ اگه کسی ریگی تو کفشش نباشه، همین یه مروری بکنه رو قرآن، کتابای فتاوای علما و این حرفای چی، رو خود قرآن یه مروری بکنه، میفهمه این کتاب سر و کارش با اقتصاد مردم هست یا نیست. اون وقت بعد از همه این حرفای کسانی بگن که آقا اینا چه ربطی به دین دارن، اینا متخصصین میشنن نظر بدن که معاملات ربوی جایز باشه یا نه، نرخ سود چقدر باشه، یک رقمی باشه یا دو رقمی، دولت چقدر سود بده، دیگران چه جور، تا چند روز حق داشته باشن بدن. اینا به شما را که نداریم، اینا متخصصین اقتصادی که تحصیل کرده آمریکا هستن، اونا باید به نظر بدن. به شما چه حوزه قوم چه ربطی داره به این حرفا؟ اینا متخصص خودش داره، مثل که پزشک میره آمریکا درس میکنه، اینجا پزشکی میکنه، اقتصاددان هم باید بره اونجا درس میکنه، بشه رئیس محیط مرکزی، بشه وزیر اقتصاد. به شما چی؟ تحلیلشون اینه. قرآن هم همین میگه. این همون موج سکولاریسم است که منشأش غرب است، بعد فراگیر شده، از مرزهای مغرب زمین تجاوز کرده به کشور ما هم رسیده. در طول 50-60 سال حکومت پهلوی نهادی نشدیم، کوچیک و بزرگ ما باور کردیم اینا را، در سیاست، در حقوق، در اقتصاد، حتی در ارزش‌های اخلاقی. ما اخلاقمون رو خودمون از اروپا یاد بگیریم، چه چیزایی ارزش داره، چه چیزایی نداره، چه کارهای خوبه آدم انجام میده، کار خوبه. دل بسیاری از نخبگان کشور را اگر بکاوید، میگن امر به معروف و نهی از منکر خودش یه منکر است. فضولی تو کار مردم نیست؟ من خیال میکنم اگر عمق دلهای خودمونم را بکاویم کما بیش به همین نتیجه نیست. میگه آقا میبینید کسی کار زشت میکنه باید امرش کنی. امام میگه اگه خواهش بکنی این وظیفت عمل نکردی، باید امر کنی. بگه نکن این کارو، این کارو باید انجام بدی. امر به معروف است نه خواهش. فتوای امام رو بگه تو رساله عملی امام بگه. میگه مسلمان در جامعه اسلامی وقتی میبینه رفتار غیر اسلامی انجام میگیره باید نهی کند نه خواهش. بگه این کارو نکن آقا، این خلاف قانونه، این خلاف اسلامه. و الله وظیفه امر معروف و نهی از منکر شو عمل نکرده. حالا همه فقها و فتواشون این نیست، امام فتواشه، مقام معظم رهبری هم فتواشون هم این چیزیه که ما مکتب که می رفتیم گفتم فروعالدین ده تا یکیش امر معروف و نهی از منکر، یعنی حالا همینه میگیم تحیده اون آره همینه. یک کسی وقتی ربا میخوره میریم نهیش میکنیم، نکن این کار آقا، گناه هست، حرام هست، اینجور میگی؟ یا اصلا جورت میکنیم به حرف بزنیم؟ آقا مسئله تخصصی به ما چرا میکنیم؟ در و دیوار کشور جمهوری اسلامی هم تبلیغات هست که فلان جا نگرد شما پولتون رو بگذارید فلان فلان، نیم درصد میشه از همه بانک ها میده. یعنی چی؟ یعنی معامله شرعی؟ چرا؟ ته دلمون اینه که آقا اینا ربطی به دین نداره که آخه کار مردم باید بگذاره. کارگر حالا براخره کارش گیر کرده میخواد جنسی بخره میاد وام میگیره، ما هم سودی میبریم، سرمایه گذاشتیم اینجا یه چند سالی میگذاره دو برابر سرمایه، سه برابر سرمایه، سود میبینیم. هم او راضیه، هم تازه منت هم سر زیر مجموعهشون میگذارن که بیان به شما وام میدیم، منت هم میذاره. آقا اقتصاد آمریکا رو کی خراب کرد؟ این بحران اقتصادی که امروز دنیا را لرزنده از کجا پیدا شده؟ ریشش همین مسائل وام های بانک ها بود. به مردم پیشنهاد میکرد، تبلیغات میکردن، کما اینکه تو کشور ما هم کما میشد. اونه که من میگم از قول یه مسلمان آمریکایی میگم، میگفت بانک ها تبلیغات میکردن که ما بیاد وام بگیرید، کسانی که خانه ندارن بیاد وام بگیرن خانه بخرن، تدریجا در طول دراز مدت صد قسط بیان بپردازن. خب اون طرفی که خونه نداشت میگفت خیلی خوبه، ما الان خونه نقد میگیریم، پولش کار نباید بدیم بانک میدیم، بعدش هم صد قسط حالا تو ماه به ما تدریجا میشیم خونه دار میشیم بدون چیزی. خب یه چند ماهی میگذشت و پستاشو میداد، بعد دیده نمیشه، نمیرسه، هی داره گران میشه، جنس ها بازار کم میاره، درآمدها کفاف نمیده برای این اقساط. اقساط هم یه جا نبود، جنس قسطی، کولر قسطی، یخچال قسطی، نمیدارم چیزهای قسط، فرش قسطی، هی اقساط اقساط اقساط، آخر ماه که میشه هیچی برایش نمیمونه. خب بانک چی کار میکنه؟ میگه خب شما پول قیاسات رو ندید، خونم مصادره میشه، میاد از خونه اساسش رو میزن بیرون، خونهشون رو تصرف میکنن، تصرف میشه به نفع بانکدار، کسانی که سهام بانک دارن اونا که جایی ضرر نمیکنن، خونه ها رو تصاحب میکنن میفروشن. ولی خب این یک سال دو سال میشه این کارا کرد، خونه ها وقتی اینجور مصادره شد کی میخواد بخره اومد؟ بانک الان میخواد بفروشه، بانک خود این فشت و گلا به دردش نمیخوره، میخواد درآمد جذب کنه، خونه ها را مصادره میکنه میخواد بفروشه، پولش رو میخواد، اون کسی نمیخواد. چقدر مردم میخواستن؟ اونایی هم که میخواد بخرن همین ها که باید وام بهشون بدن دو بیان بخره، بلا ثروتمند ها که اونا خودشون کاخ دارن، احتیاج به این وام های قسطی و خونه های کوچولو ندارن. هیچ نتیجه میشه، اقتصاد مردم ورشکست میشه، بانک ها یکی پس از دیگری ورشکست میشه، به کلی یک درصد فراوانی از مردم از زندگی میفتن. بعد بیکاری و تورم و چیزهای دیگه که آنها مرزی ریشه همه اینا از رباست. ما تازه داریم یاد بگیریم که انواع رباخاری و از کنم معاملات هرمی و چیزهای دیگر رو یاد بگیریم از اونا بیم در کشورمون جاری کنیم، در هر نهادی هم به زیر مجموعه خودش وام بده و منت هم سرش بوده، این اختصاص به شما داره، ما به همه وام نمیدیم. 10 میلیون به شما میده، 30 میلیون ازش بگیریم تدریجا. این همونه که قرآن میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بازش که بکنیم یعنی این نهاد مقدس انقلابی اعلان جنگ با خدا داده. آدم های متدین شریف، چرا؟ اینکه ته دل این بود که دین ربطی به اینا نداره، من دین رو نماز شبم ترک نمیشه. سفره دوتا رقیم سر جاشه، نزدیات و شب عاشورا و جاها دیگه هیچ تغییر نکرده، هر سال بیشتر هم میدیم. ما دین نداریم؟ چرا آقا احتیال دارم؟ کی بهتر از شما؟ اون معامله شورای نگهبان گفته که با عقود شرعیه، ما عقود شرعیه میکنیم. عقود شرعیه یعنی چی؟ خودت میدونی عقود شرعی هست که یعنی چی؟ چند درصد این معاملاتی که میکنید به عقود شرعی هست؟ اون کسی که میاد وام میگیره میگه من آقا بدهکار هستم، وام رو من بدیم قرض خونه رو بدم بدونم چیکار بکنم، اقساطش هم مرتب میام میدم. اون میفهمه عقود شرعیه یعنی چی؟ یه چیزی شورای نگهبان تصویب کرده، اما اونی که تو میکنی اون نیست، این کلکه. این همون داستانیست که قرآن به ما هشدار میده. این داستان اصحاب سبت در قرآن دیدید شنیدید؟ قرآن بعضی داستانها رو با این تیز پیچیده سادهی به نظر میرسه، اما خیلی روش ما رو میده. چند بار تو چند تا سوره عبارات مختلف با تفصیل بحث بکن. یکی از داستان ها اینه، یه چند تا یهودی بودن، حالا چند تایی فرض کنید مثلا 100,000 نفر در یه شهر ساحلی در ساحل دریا زندگی میکرده. حالا دریا هم بود یا کنار یه رودخانه بزرگی بود، درخواد در ساحل جای بود که اونجا زندگی. زندگی اینا هم عمدتا از صید ماهی بود. در شریعت حضرت موسی روز شنبه صید کردن حرام، اصلا کار کردن روز شنبه حرام. الان هم یه یهودی های ارتودکس رو شما دیده باشید در خود آمریکاش، اصلا علت این که شنبه و یک شنبه رو کشورهای غربی تعطیل میکنن برای اینکه بازار عمدهشون دست یهودی هاست، اونها شنبه کار نمیکنن، مجبور شدن هفته رو 2 روز تعطیل کنن، بانک ها تعطیله شنبه و یک شنبه. خب یک شنبه مال تعطیل مسیحی هاست، شنبه رو چرا؟ چون اقتصاد اونجا دست یهودی هاست، اونا معامله نمی کنن روز شنبه، اونا مجبورن شنبه رو تعطیل. کار کردن روز شنبه در شریعت حضرت موسی حرام. حتی یهودی ها، ما در یزد هم یه محله بود، یهودی ها مطمئن ها داشت، آشنایی داشتیم باشه، روز شنبه غذا نمی پختن، همسایه ها گاهی براشون غذا می پختن می بردن براشون، خودشون آتیش نباید روشن کنن تو خونشون. اگه مریض هم بودن باید یه غذا درست کنن، اونا جرأت نداشتن. همسایه مسلمان می رفتن غذا براشون می پختن، برای مثلا دوای بریزیش رو میوردن، خودشون حق نداشتن آتیش روشن کنن تو خونه. حرام این روزه، روز شنبه روز عبادت. خب این اصحاب سبت مورد امتحان الهی قرار گرفت. سبت یعنی روز شنبه، اصحاب سبت یعنی اصحاب روز شنبه یا خدا اسمشون رو گذاشته روز شنبه یا. امتحان خدا باعث این شد که روز شنبه ماهی ها می اومدن کنار ساحل، خیلی سیدشون راحت بود، روزهای دیگه نمی اومدن. حالا گوششون بود و این معجزه‌ای بود یا تجربه کرده بودن، دیدن روزن روزهای شنبه کسی کارشون نداره می اومدن. قرآن اینو میگه ها، میگه اذ تأتیهم خیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. تاریخ نیست، افسانه نیست، قرآن صریحا میگه روز شنبه ماهی ها می اومدن که آنسان دست دسته و یوم لا یسبتون یعنی روزش که شنبه نمی گرفتن لا تأتیهم نمی اومدن. اینا مونده چیکار کنیم ما؟ اگه سید کنیم خب کار حرام کردیم، در شریعت کن جایز نیست. نکنیم این ماهی ها دستمون در میره، روزهای دیگه سید کردن اینا سخته، خیلی زحمت داره چند ماهی پیدا کردن، روز شبه دست و دسته میاد کنار ساحل، راحتی میشه بگیرنشون. اونا نشستن اقلای قوم، غالبا یهودی هم بعض اقتصادشون قویه، فکر کردن گفتن کنار ساحل حوضچه هایی میکنیم، روز شنبه راه آب باز میکنیم، ماهی ها میان تو این حوضچه ها جلوشو میبندیم، یک شنبه میریم سیدیم. هم دستور خدا رو عمل کردیم روز شنبه سید نکردیم، هم از این منفعت ماهی ها چشم نگوشیدیم، برای اقتصاد ما ضرر میکنیم. اینا سه دسته شدن، یه دسته کارشون همین بود، یه عده‌ای گفتن این کارو نکنید، با دین خدا بازی نکنید، اینا کلا گذاشتن است، صحیح نیست اینجور کارا. یه عده‌ای دیگه هم خودشون نمی‌کردن، به اونا هم کاری نداشت. سه دست. اینا تو قرآن هست، اینا افسانه نیست، قصه نیست، حدیث اسرائیلی نیست، نص قرآن. خب گذشت و اینا که نهی از منکر میکردن هی خونه دل میخوردن بابا نکنید اینا، ما میترسیم عذابی نازل بشه، اونا هم گوش نمیکردن، ما خلاف شرع نمیکنیم که، طبق عقود شرعی عمل میکنیم، عقود شرعی. شورای نگهبان اجازه داده عقود شرعی. قرآن میگه اونهایی که مرتکب می شدن و اونهایی که نهی از منکر نمی کردن، هر دوی این دسته مسخ شدن به صورت بوزینه میمون. صبح از خواب پاشن دیاد همه میمونه، چند روز هم سه روز هم دسته اینش دیگه من روایات بود، سه روز زنده بودن بعد همه شون از بین رفت. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة جمع قرد، قرد یعنی میمون. چرا؟ میمون نماد بازیگری است. اینا با دین خدا بازی کرده، خدا مسخشون کرد به صورت موجود بازیگر. فقط اون کسانی که نهی از منکر میکردن اونا نجات دیدن. اینایی که نهی از منکر میکردن، اون دست دومی ها که ساکت بودن میگفتن آخه فایده چیه شما به اینا نهی از منکر میکنید، روابطتون رو با اینا به هم میزنید، اوقات تلخی میشه، تنش ایجاد میشه، دوستی هاتون از بین میره، فایده هم که نداره، اینا کار خودش رو میکنه. از قالت طایفتون منهم لما تعبدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اونا که سکوت میکردن اینا به نهی از منکری ها میگفتن فایده چی نهی از منکر میکنید، لما تعبدون چرا موعظه میکنید اون کسانی که خدا مناست اینا رو عذابشون بکنه. ولشون کنید شما، برید کاسه به خودت را بکنید، شما نمی کنید نکنید، یک به اونام فرق نداشته باشید. قالو معذرتن، ما یه وظیفه ای داریم رهی از منکر، باید بکنیم، باید پیش خدا حجت داشته باشیم، بگیم ما خدای ما رو وظیفه منم معذرتن الارم به و اونجا رو قصر نداریم که هیچ اثری نداشته باشیم. حالا شاید بعضی هاشون تحت تاثیر قرار گرفتن و توبه کرده، شاید بعضیشون برگرده. بعد خدا میگه همینایی که نهی از منکر میکردن سالم موندن، اون دو دسته دیگه تبدیل شدن به میمون. اینا رو برای چی قرار میگه؟ لالایی میگه که خوابتون ببره. در جای دیگه میگه اون چه در اقوام سلف گذشته بر سر شما هم خواهد آمد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. خیال کردید همین که ما میگیم مسلمانیم و نماز میخونیم و زیارت عاشورا میخونیم همین رفتید بهش تموم شد؟ داستانهایی که برای گذشتگان پیش آمده اون امتحانات برای شما هم پیش خواهد آمد. در زیر این آیه شریفه مفسرین این حدیث را از پیغمبر اکرم نقل کردن، از مفسرین شیعه و سنی، که پیغمبر اکرم فرمود اگر بنی اسرائیل وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما هم وارد خواهید شد. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلت به. جحر ضب، جور یعنی لانه خزندگان، ضبم یعنی سوسمار. اگه بنی اسرائیل وارد یه لانه سوسمانی هم شده باشد شما هم وارد خواهید شد، اون امتحانات برای شما هم پیش خواهد اومد. یعنی امتحان اصحاب صد برای من و شما هم هست، فقط یک فرق داره. خدا برای این امت گفته در این دنیا عذاب استیصال برای اینا نیست. اون عذابایی که برای امام سابق می اومد همه هلاک می شدن، مسخ می شدن، خدا این عذاب را از این امت برداشته. بله امتحانات اینا هم اونا شکلش فرق می کنه، قیافش فرق می کنه، ماهیتا همون امتحانات. حاصل بحث، کسی که مروری روی قرآن بکنه حتی هیچ تخصصی نداشت، من اندازه یه خورده عربی سرش بشه که مثلا آیه در باره چی داره صحبت می‌کنه، یه مروری روی قرآن بکنه می‌بینه آیاتی که مربوط به مسائل دنیوی مردم هست بیش از آیاتی است که مربوط به آخرت. بنابراین نمیشه گفت اسلام به دنیای مردم کاری نداره. پس اینا چیه؟ اینا رو که کاری نداره. همونطور که جلسات قبلی راجع به سیاستش گفتم، راجع به اقتصادش، اگه اسلام اونیست که قرآن کتابشه این نمیشه در مورد اقتصاد بحث نداشته باشه، حکم نداشته باشه، نظام اقتصادی نداشته باشه. اگر نظر تجربی بخوایم استقرایی بحث بکنیم، خب بیایم ببینیم احکام اسلام چیه. شما هر نظام اقتصادی را این جمله را داشته باشید، بعد برید بیشتر روش فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. نظام های اقتصادی که عالم هست روی چند تا مبحث کلی بحث می داره. اول منابع طبیعی، دوم ارزش اضافی و تولید، سوم توزیع. منابعی که خدا داده است چگونه باید مردم ازش استفاده کنند؟ تا بفرمایید توزیع منابع. معادن هست، زمین ها هست، دریاها هست، اینا چجور باید ازش استفاده کرد؟ خب دو تا روش کلی، دو تا قطب مخالف هستن. یکی میگن هر کسی هر چی زورش رسید بره استفاده کنه آزاد، یکی میگن نه، مال دولته، دولت باید اجازه بده بفروشه معامله کنه، اجازه بده دیگران دست رو بزنن. این گرایش سوسیالیستی است، اون گرایش لیبرالیه. اونا میگن جنگل هست، چیزای دیگر هست، شما آدمی که تخریب نشده و باعث نمیشه سرمایه ها از بین بره، مردم هر جوری میتونن برای خودشون استفاده کنن. اقتصاد آزاد، لیبرال یعنی آزاد. در مقابل سوسیالیست ها میگن نه، اینا سرمایه جامعه هست، افرادی زور دارن، قدرت دارن، پول دارن، ثروت دارن، تکنولوژی دارن، میتونن دارن استفاده کنن، دیگران محروم بشن، این صحیح نیست. دولت باید به عنوان نماینده جامعه اینا تملک کنه، ازش بهره برداری کنه، نتیجهش رو به همه تقسیم کنه. این دو تا گرایش مختلف اقتصادی هست. همه اون چه بحث ها میشه در نظام های اقتصادی حول این چند تا محور است. از منابع اولیه چگونه استفاده کنیم، چگونه تولید کنیم و چگونه توزیع کنیم. اما چی تولید کنیم، این تو هیچ نظام اقتصادی نیست. چه سوسیالیست ها چه لیبرال ها نمیگن فلان جنسی ممنوع از تولیدش، مگر باز به همونا بر بگرده که باعث تخریب بشه، مشکلاتی. یعنی اونا هیچ وقت نمیگن مشروبات الکلی تولید نکنید، ابزار قمار تولید نکنید، بمب اتم نسازید. اون اقتصادشون نمیگه اینا، ولی خودشون دولت هاشون کار رو میکنن، میگن دیگران نکنن تا در انحصار ما باشه. چگونه معامله کنید؟ در معامله انصاف داشته باشید، زیاده روی افراط نکنید، حق کسی رو تضییع نکنید، معاملتون درست باشید. نظام اقتصادی کار به اینا نداره. اسلام ببینید تمام احکامی که امروز میگن اینا مربوط به اخلاقیات اقتصادی یا مربوط به حقوق اقتصادی، تمام اینا جزء نظام اقتصادی شید. یعنی علاوه بر این که میگه تولید باید به چه شکلی انجام بگیره، میگه روی چه چیزهایی هم باید انجام بگیره. شما حق ندارید مشروبات الکلی تولید کنید، چیزهایی که عفت عمومی را از بین میبره. این فیلم های مبتذل نباید تولید کنید. نه سوسیالیست ها میگن نباید، نه لیبرال ها میگن نباید، اینا همه اینا مال اونا هست. هالیوود مال کیه؟ اونا که نباید نداره، اما ما میگیم حتی تولیدات اونا رو نباید بخرید، نباید استفاده کنید، نباید تولید کنید. این جزء اقتصاد ماست. یعنی اقتصاد اسلامی بسیار وسیع‌تر و کامل‌تر از همه نظام‌های اقتصادی دنیاست. خوبی‌های نظام‌های اقتصادی سوسیال را داره، خوبی‌های اقتصادی لیبرال هم داره. یعنی این دوتا در مقابل هم، هر کدومشون یه خصوصی‌هایی دارن یه عیبایی دارن. سوسیالیست‌ها چون اینا قائل به اصالت جامعه هستن معمولاً، فکر فلسفی‌شون اینه. اینا میگن اصلا انسان یعنی جامعه انسانی. حتی بعضی هاشون میگن اصلا انسان اگه تنهایی زندگی کنه توی یک غاری توی یک جنگلی انسان نیست، یه حیوان نیست. اون وقتی انسان است که در حال اجتماع باشد. مثل بدن انسان، اگه شما یک سلولی از بدنتون رو بکنید، دیتی که پوستتون رو بکنید، این دیگه انسانه؟ جزء انسانه؟ ناخونتون رو میگیرید از دور، جزء انسان نیست. وقتی جزء انسانه که تو بدن شما در تعامل با سایر اندام‌ها ارتباط داشته باشی، جزئی از یک ارگانیسم باید باشی. میگن جامعه یک ارگانیسم، افرادش جزئی از این جامعه هستن، چیزی جدایی نداریم ما. بنابراین اقتصاد مال جامعه هست، مال افراد نیست. منافع باید برسه به همه مردم، نباید عده‌ای گرسنه بمونن. این شعار سوسیالیست هاست. البته شکل حالش در کمونیست ها هسته که میگه اصلا مالکیت باید به طور کلی برداشته بشه و همه اموال مال همه مردم هست. خب این یه حسنی داره، فقرا بالاخره به نان و نوایی میرسن، اما فعالیت های اقتصادی دیگه انگیزه نداره. تا آدم خودش مالک چیزی نباشه، خیلی دایی نداره براش کار بکنه. کارمند که میره اداره کار میکنه، سر ساعت ساعت بزن، سر ساعت هم بیا برو، اما چند تا انگیزه داره مغزشو بیکار میگیره، کار جدی انجام میگیره. من که کار ساعت کارم هم فرضا. اقتصاد در کشورهای سوسیالیستی تنزل کرد و بالاخره تدریجا رفرم های ایجاد کردن. شوروی دوباره برگشت به دامن اقتصاد آزاد. قبل از اون هم چین هم تایی هندی در بعضی بخش ها در شانگهای اقتصاد آزاد درست. حسن این که نظام سوسیالیستی به فقرا می‌رسه یه حسنه. اسلام این حسن نداری، اما اون عیبش نداره. مالکیت شخصی را الغا نمی‌کنه، میگه شما مالک هستی، شما برای خودت کار بکن، درآمد داشته باش، البته حلال، رباخاری نکن، چیزایی که مضرر داره برای جامعه تولید نکن، حق کارگر را نخور، اما درآمد خالص دهت پیدا کردی باید خمسش را بدی، زکاتش را بدی. این باید برگرده به فقرا. پس حسن نظام لیبرال را دارد، یعنی انگیزه اقتصادی در مردم ایجاد میکنه. وقتی مال خودش هست میره تو مزرعش کار میکنه، زحمت میکشه. وقتی کارگر شریکی در سرمایه هست، تلاش میکنه کارش بهتر تولید بشه، مشتری بهتر داشته باشه. اما میگه من حقوقم رو میگیرم چه کار دارم؟ میشستم باشه ماشین خراب شدم به دست صاحب. پس نظام اقتصاد اسلامی هم مزایای اقتصاد سوسیال رو داره، هم مزایای اقتصاد لیبرال رو داره، هم مزایای اخلاقی رو داره، جلوی مفاسد اخلاقی رو میگیره، نمیذاره کالای غیر اخلاقی تولید بشه، هم روابط منصفانه و عادلانه باید باشه بینشون، اجحاف نباید باشه، سود زیادی نباید بگیره از کارگزار. اون داستان امام صادق رو شنیدید؟ حضرت عقود شریک عمل میکرده، سرمایه داشتن میدادن به عامل، میبرد جنس میخرید، میبرد یه شهر دیگه که مورد حاجت بود میفروخت، سود یا عایدش میشد، این سود تقسیم میشد، یه بخشش مال صاحب سرمایه بود، یه بخشش مال عامل بود. این عقود شریعت مضاربه. حضرت صادق یه سرمایه میدادن به عاملی که همون بره کاسبی بکنه، سرمایه داشته باشه و همه میگه سودی عایدشون بشه، خرج خانوادشون تامین. یکی از اینا رفت معامله ای کرد و سود فراوانی آورد و به خیال خودش گفت الان که میرم خدمت آقا عرض میکنم آقا چقدر من سود براتون آوردم، یک باریکلای سفتی آقا بهمون میگه. مثلا فرض کنید سود 50%، 60%، شاید 100% سود آورده بود. حضرت گفت این پولا چیه اینقدر آوردی؟ گفت آقا نمیدونید این چقدر معامله این سفرمون برکت داشت و سود کرد و اینا و همه این سودا مال شما. حضرت فرمودن که جنسا رو چند فروختی بگی؟ گفت آقا مشتری زیاد بود، احتیاج داشتم، مردم ما دیدیم مشتری داره، قیمت آوردیم بالا. فرمودن همه اینا رو بردار، 10% سود من. تو رفتی ظلم کردی به مردم، مردم رو فریب دادی. حالا احتیاج داشتن، اینجای جنس گرون شده بود، شما نباید بری اجحاف کن. حضرت سود معامله رو نگرفت، معامله حلالش، مضاربه حلالش کرده بود، اما اجحاف کرده بود طرف. عامل زرنگی کرده بود. زرنگی تو جامعه ما یعنی چی؟ یعنی همینا جنس ها رو نگه داریم گرون بشه بفروشیم، یه جای بازار سیاه درست کنیم، قیمت ها رو ببریم بالا، چه زمین باشه چه چیز دیگه، اینا زرنگی نیست؟ اسمی زرنگی نیست؟ فرمون سود چه نگیده؟ اینا جایز نیست. سود حلال 10%. اسلام تا اینجاهاش رو حساب میکنه، بعد از درآمدی شد پدر و مادر دیگر احتیاج دارن باید بهشون بدیم، همسایه احتیاج دارن باید بهش بدیم. لیس منا من مات شبعان و جاروه جایع. اگر کسی شب سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد شیعه نیست. اینا مجموعه دستورات اخلاقی اقتصاد است، همه اینا میشه نظام اقتصادی اسلام. چی بخری، چی تولید کنی، با کارگر چجور رفتار کنید، تا علقش خوش نشده مزدشو بدید، اول کاملا تهی کنید، اقرای بجه نشه، بعد نگه من اون خیال بکردم اینقدر مزدم شما چرا کم دادی، از اول دقیقا بگید چند ساعت چه کاری میکنی؟ اینم مزدشی. کارش هم تموم شد مزدشو بده، یه خودم چرمتر بکنی. این نظام اقتصادی اسلامه. اسلام با اقتصاد کار نداره؟ با دنیای مردم کاری نداره؟ پس دنیا دیگه کدومه؟ اقتصاد از ازدواج، از ارتباط با رهبران و مسئولین کشور هست و بالاخره روابط بین الملل هست. با دیگران چگونه رفتار کنید؟ با دوستاتون، با دشمناتون، تمام اینا دستورالعمل داره. جنگ میکنید، در جنگ چه کارها باید بکنید، چه کار نکنید؟ آب مردم رو مسموم نکنید، درختاشون رو قطع نکنید. تو جنگ. حالا بمب اتم که لیبرال ها میاندازند و طرفداران حقوق بشر صد هزار میکشند، اما اسلام میگه یه درخت هم از دشمنتون حق ندارید قطع کنید. وقت با دنیای مردم کار نداره؟ اسلام به همه چیز مردم کار داره. حالا دیگه فرصتی نیست، حالا من فلسفه این را میگفتم که ما چیزی نداریم در زندگی که اسلام درباره اون حکمی نداشته باشه. اصلا فلسفه زندگی اینو افتضاح میکنه. ما اصلا این عالم آفریده شدیم برای چی آفریده شدیم؟ خدا این چشم و گوش و عقل و این ابزار و این منابع در اختیار ما میذاره که چه کنیم؟ که پروخالی کنیم شکم؟ همین؟ یا ما را آفریده لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، یعنی از اینا استفاده کنید برای زندگی ابدیتون. چیا دخالت داره در زندگی ابدی؟ همه چیز. معاملاتتون دخالت داره، ازدواجتون دخالت داره، رفتارتون با همسرانتون دخالت داره، با بچه هاتون دخالت داره، با همسایهاتون دخالت داره، همه اینا دخالت داره. چیا که دخالت نداشته باشید؟ پس نمیشه دین حقی باشد و با همه چیز مردم کار نداشته باشی. بلکه اصلا برای همین آفریده شدن تا رفتارهای این دنیاشون رو به جهتی سوق بدن که موجب سعادت اون عالمشون باشی. اصلا برای همین ما آفریده شدیم. ما چطور ممکنه اسلام نسبت به بخش اعظم از اینا هیچ بگه اختیار با خودت را کام میخواد بکنیم؟ اون خدایی که ما را آفریده تا همه کارامون رو برای این انجام بدیم که سعادت ابدی نصیبمون بشه، وقت چطور فقط برای نماز و روزه وظیفه تعیین کرده؟ به کارهای دیگه من کار نداره؟ پس به اونا دیگه به چی آفریده؟ این همه مسائلی که در زندگی همه انسان ها مطرح میشه و این جنگ ها و این سوال ها، اینا دستوری نداره اسلام درباره اینا؟ مگه ممکنه؟ اسلام درباره همه اینها دخالت داره، از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و حتی بین‌المللی. و فراهم با و ایاکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.